گوید این که مولانا میگوید به شیخ را که پیش ما و رهبر است گر مریدی امتحان کرد او خر است، این تعابیری که مولانا به کار میبرد و عارفان دیگر به شیخ بیرونی نیست، به شیخ درونی است. شیخ بیرونی تنها کاری که میکند این است که با حضور، با جذبه، با کاریزمای خود از طریق عالم خیال موجودی در درون، در روح فرد آفرید و کار اصلی ارشاد با اوست و تو نسبت با اون فرد بخواهی و نخواهی تسلیم به محض است. بخواهی و نخواهی در این باره کنید بیشتر توضیح داد، ولی فقط این نکته رو مایلم اشاره کنم که مولانا به ما توضیح میدهد که فراموش نکنید اولیاء خداوند تشرفی که در روح ما میکنند از طریق عالم خیال است. گفت بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب، در درون دل درآید چون خیال پیش او مشهور باشد سر حال، مثل خیال از جنس خیال می شوند و در درون روح تو در می آید. در این باره البته باید بیشتر سخن گفت و این ادعا رو مدلل تر کرد و باید وقتی دیگر این کار بکنم. اما خیالی که مورد بحث ماست چیه؟ شما ملاحظه کنید این عنصر خیال بخش مهمی است از جهان شناسی عارفان. اجازه بدید من اینجا یه چیزایی رو برای شما روی این برد بنویسم. شما ملاحظه کنید از نظر عارفان ما جهان به دو قسمت تقسیم می شود. کل عالم، عالم دو تا بخش اصلی بود. یک بخش او عبارت است از خداوند و بخش دوم او اون چیزیست که میگویند ماسدالله، یعنی عالم مخلوقات، هر چیز از خداوند است. اون چرا که ماسدالله یا عالم مخلوقات مینامند هم به دو دسته تقسیم. یک قسمتش رو میگویند عالم کبیر و یک قسمتش رو میگویند عالم صغیر. عالم صغیر عبارت است از جهان ما انسان ها و عالم کبیر عبارت است از جهان مخلوقات منهای انسان. نکته مهم این است جهان شناسی عارف باید برای ما توضیح بدهد به ساختار این عالم چگونه است و تجربه ها و مواجید قدسی در کجا صورت میگیرد. در این راست که در واقع شما میبینید که جهان شناسی عارفان در اینجا معرفی میشه. از نظر این عارفان عالم کبیر یعنی جهان ماسوالله به استثنای انسان، در واقع همون که ما کمابیش جهان طبیعت میخوانیم حاضر جهان طبیعت تعبیر درستیم، سه قسمت ما دو تاش رو به خوبی میشناسیم. یکیش عبارت است از عالم غیب و یکیش عبارت است از عالم شهادت، به تعبیر قرآنی عالم مالا تبصرون و عالم لا تبصرون، عالمی که ما درک میکنیم، عالمی که درک میکنیم. عالم شهادت به اصطلاح عالم حسی است و عالم غیب در واقع عالم حسگری است. این نکته مهم است که از نظر عارفان ما این دو عالم در واقع دو بخش اصلی این جهان رو، ساختار عالم خلق رو تشکیل می دهند. چجوری این دو تا رو از هم تفکیک می کردن؟ شاید بهترین جایی که شما می توانید این تفکیک و تمایز رو ببینید در آثار سهروردی است، شیخ اشراق است. شیخ اشراق در واقع این مجموعه و منظومه‌ای که در حکمت فلسفی ما و در مواجید و مکاشفات عارفانه ما حاصل شده بود و همه رو در هم جمع میکنه و در واقع ساختار نهایی رو برای ما میده. از نظر حکیمان ما تفاوت میان این عالم غیب و شهادت رو اینگونه میتونیم تعریف کنیم. شما ببینید عالم شهادت رو گاهی وقت عالم حس میگوین، گاهی وقت عالم ملک میگوین، اینجا عالم غیب رو گاهی وقت عالم ملکوت میگوین، هر اسمای دیگری هم براش قائل. در واقع از نظر عارفان و پدیده هایی که در این جهان ما با اونها سر و کار داریم به دو شیوه مختلف شما می توانید، یعنی در واقع دو ویژگی خیلی خیلی مهم دارن پدیده های در عالم هستن. اولا این پدیده ها، پدیده هایی که به جهان شهادت متعلق هستن، همه پدیده های صورتمند واجد صورت هست و صورت در اینجا به معنی فرم هست و این مفهوم فرم از حکیمان ما فقط استدراده لرز میکنم با مفهوم فرم در اندیشه های ارسطو و آیدیا یا مثل در اندیشه های افلاطون دقیقا و کاملا هم بشتر است یعنی ریشه از حکمت یونان رسیده است به ما و عنصر دوم هم عبارت است از ماده آنچه که گاهی وقتا ما سابستنس میگیم در فرنگ در مرانسا در ارسطو بهش میگیم سابستنس ماده پدیده هایی که در عالم حس هستن هم صورت دارن و هم ماده اون چه که در تمام پدیده های عالم حس شریکن مشترک در عبارت است از این ماده اون چه که پدیده های این جهان را از یکدیگر تفکیک می کند صورت است یعنی شما ببینید این میز و این کتاب از نظر ماده با هم فرقی نمی کنه حالا به زبان علمی هم بگیم فرقی همه از یه نوع الکترون پروتون تشکیل شدن درسته اون چه که این کتاب را از این میز تفکیک متمایز می کنه صورت است فرمیست که این کتاب پذیرفته و فرمیست که این میز پذیرفته در واقع تفکیک در اینجا صورت است اون وقت عالم غیب در واقع اینجوری تعریفش میکردن گاهی وقتا به عالم مجردات هم میگفتن عالم مجردات در واقع عالمی است که فاقد صورت است و فاقد ماده است نه صورت داره نه یه مثال خیلی ساده من برای دوستان بزنم از پدیده های عالم مجردات برای مثال فرض کنید مفهوم نیکی مفهوم نیکی رو شما ببینید صورت داره مفهوم نیکی این مرفعه مثلثه نه هیچ کدوم درسته صورت فرمی نداره ماده‌ای داره شما میتونید وزنش کنید میتونید گرمش رو اندازه بگیرید میتونید ضربه‌ای به او بزنید نه هیچ کدوم درسته بنابراین پدیده های عالم ملکوت نه ماده دارن و نه صورت این در واقع وجه تمایز میان این دو عالم است البته همیشه مورد بحث بوده عالم سومی از دارو خواهد همیشه مورد بحث بوده است که این دو عالم چگونه با یکدیگر مرتبط است ارتباط میان این دو عالم رو چگونه میتوان دریافت شما ببینید در واقع بذارید من این نکته رو همینجا عرض بکنم در قرآن آیاتی آمده است که مورد استناد عارفان ما بوده است و در جهانشناسی عارفان و در خداشناسی عارفان ما نقش مهمی داشت از این آیات در سوره الان خاطرم نیست در کدام یک از سوره های قرآن است آیت مشهوری است که خداوند می‌فرماید که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق درسته در واقع خداوند می‌گوید که ما نشانه ها آیات خود رو بر شما آشکار کردیم در کجا فی آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم درسته عالم کبیر عالم آفاق است عالم صغیر عالم انفس است درسته انسان است و در واقع ما دو نوع آیه داریم خداوند میگوید که شما اگر میخواد من رو بشناسید دو دست آیه وجود دارد شما به دو پنجره نظر کنید و من رو خواهید یکی مظاهر آفاقی است نشانه هایی است که در طبیعت است و خداوند آیه میخواند یکی هم نشانه های انفسی است درسته اینجا مثلا فرض کنید این آیات مشهور بسیار زیبای قرآن رو شنیدید که خداوند میفرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت درسته به این شطور نگاه کردید که چگونه آفریده شده است و الی السماء کیف رفعت به این آسمان که چگونه برافراشته شده است و الی آخر تمام اینا نشان میدهد که خداوند میگوید که شما اگر به وجه شرقی این عالم نظر کنید وجه شرقی این عالم در این چیز به سوی خداوند وچه قربی این عالم البته حجاب آساس به تنبیر عارفان آیه دوم عبارت است از نفس ما انسان ها و این عبارت مشهوری که عارفان ما نقل می کنند که من عرف نفسه فقط عرف عرفه در واقع یکی از مهمترین بنیانهای سلوک که عرفانی است نزد عارفان یعنی نظر کردن به آیات انفسی نکته این بود که چگونه این دو جهان رو نسبت این دو جهان رو با یکدیگر باید بفهمیم مولانا در واقع برای توضیح نسبت میان این دو عالم است که اون تمثیل مشهور خودش رو بیان میکنه. دوستان به خاطر دارن که مولانا برای اینکه نسبت میان عالم شهادت و عالم غیب رو برای ما توضیح بدهد، تمثیل مشهور جنینی که در رحم مادر است رو میزند. میگوید که میخواید بدونید نسبت ما در این عالم با جهان غیب چگونه است؟ مثل نسبت جنینی است که در رحم مادر است با این عالم بزرگ دارد. و مولانا توضیح میده که میگوید که من میدونم که این باورش برای ما دشوار است. مثل همین نونه که شما به اون جنینی که در رحم مادر بود میگید که شما چرا اینجا نشستی؟ یه جهان بسیار فراخی در بیرون هست و بیا و استفاده کن. چرا نشستی در اینجا خون و پلیدی میخوری؟ بیا بیرون، انواع میوه‌ها غیره. اون جنین که سخن شما رو باور نخواهد کرد. سخن مولانا این است که اولیاء خداوند، پیامبران هم که از اون جهان خبردار شدند و به ما خبر میدهند، مواجهه ما با اونها از همین است. گفت که جنین را کس به گفتی در رحم هست بیرون عالمی بس منتظم، کوها و دشت ها و کوها و بحرها و دشت ها، بوستان ها، باغ ها و کشت ها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، در صفت ناید عجایب های آن. تو چرا تو در این ظلمت چی در امتحان؟ خون خوری در چار میخ و تنگ ناد، در میان حبس و انجاس و انا. خب فکر میکنی که اگه کسی به این جنین حرفا رو بگه چی میگه؟ او به حکم حال خود منکر بودی، زین وسالت معرض و کافر شدی، که محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. مولانا میگوید وصف ما در این عالم هم همینطور است که این جهان چاقیست بس تاریک و تنگ. میگه خولیا خداوند به ما همین رو میگن، میگوید که همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، که این جهان چاقیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ، هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این تمه آمد حجاب جرف زفت. و مولانا میگوید در حال نسبت ما با سخن پیامبران این است. حالا نکته که در این داستان مورد نظر من است این است، در واقع شما اگر این تمثیل مولانا رو مد نظر قرار بدید، دو نتیجه اصلی از او حاصل می شود. نتیجه اول این است که عالم شهادت در دل عالم غیب هستش، همونطوره که جهان جنین همزمان در این جهان بزرگتر هم هست. یعنی جنینی که در رحم مادر است، در همون حال که در رحم مادر زیست میکنه، در این جهان بزرگتر، بخشی از این جهان بزرگتر هم هست. درسته. نکته دوم این است که از نظر مولانا و عارفان دیگر، در واقع همونطور که برای جنین میرسد سرچشمش این جهان بیرونی است، آنچه که در این عالم حس برای ما میگذرد پژواکیست از آنچه که در عالم غیب میگذرد. ریشه آنچه که در اینجا برای ما رخ میدهد بیرون این جهان است، ریشه ها در عالم غیب است. مولانا داستان مشهوری رو بیان میکنه که به نظرم وقتی برای دوستان اینجا خواندم، و این یکی از مهمترین دیده های افلاطونی است که در اندیشه های عرفانی ما آمده است. مولانا میگوید که این مرغی رو در نظر بگیرید که در بالا پرواز میکنه و سایش میفته رو زمین. درسته. هر حرکتی که مرغ در اون بالا بکنه، سایه او هم تابعی از اون متغیر است. درسته. اما فکر کنید که آدم شکارچی بوش نشه. حالا این آدم میخواد شکار بکنه، شما فکر کنید که تیر و کمانش رو ورد رو هی به این سایه تیر بندازه، کار خطایی میکنه. ما او رو فریب دچار غرور میبینیم، یعنی فریب خورده میبینیم، برای اینکه اصل سایه در بالا در حال پرواز است. درسته. گفت مر بر بالا و زیران سایش، میدود بر خاک پردان مروش، ابلهی سیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بی خبر کن عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو، ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت در شکار، از دویدن در شکار سایه تفت. این تمثیل مولانا ریشه در اندیشه های افلاطون دارد. افلاطون داستانی نقل می‌کند در رساله جمهوری، که این داستان تأثیر بسیار زیادی در سنت عرفانی ما و اصولا در سنت های معنوی دیگر جهان بر جا نهاده است. تفسیری که عرفای ما از داستان غار افلاطون می کنند، تمثیل غار افلاطون با درکی که خود افلاطون از این داستان داشت متفاوت است. درک افلاطون درک میستیکال یا عرفانی از این داستان نیست. عرفای ما و پاره از حکیمان قرون وسطای مشکی بود که این داستان رو تفسیر میستیکال کردن و در خود یونان باستان هم بعد از اون پلوتینوس یا فلوتین یا افلوتین به تعبیر حکیمان ما کسی بود که این داستان رو تفسیر و تعبیر میستیکال یا عرفانی کرد. داستان به این قرار است که فرض کنید که شما یک غاری رو در نظر بگیرید. چه سری آدمایی در اینجا در ته این غار نشستن و از بعد به تولد در ته این غار زنجیر شدن و نمی توانند سر خود رو برگردانند و پشت سر رو بکنند. در این بار رشد می کنند. در اینجا در پشت سر اینا یه سکوی کوچکی است. در اینجا یک شعله آتشی وجود داره در روی این سکو و یه سری عروسک هایی. مثلا فرض کنید که عروسک یک فرض کنید که مرغ رو در نظر بگیرید. من نقاشیم خیلی بایدستی این مرغ رو در اینجا داره حرکت میده. ببخشید در اینجا حرکت میده. درسته. شما فرض کنید که این مرغ. خب این هم شعله های آتش هست. این آتشه و این هم یه عروسکه. خب این شعله این هم دهانه قار هست. دهانه قار هست رو به بیرون. و این هم دیوار مقابل این قارنشینان زنجیری. درسته؟ این قار نشین وقتی که اینجا نشسته تنها چیزی که میبینه صفحه روبروست، دیوار روبروست، عکس سایه این عروسک در اینجا میاد. درسته؟ برای این فرد روی این دیواری که در اینجا هستش این عکس رو میبینی. درسته؟ سایه این رو میبینی و از قضا یک کسی پس میگه این عروسک ها مختلفی است و این عروسک ها رو یه حرکت میده. خب این چیزی که در اینجا نشسته میبینه موجوداتی دارن حرکت میکنن با هم یک گفتگوهای میکنن صداهای میشنون داد و ستدی میکنن. درسته؟ جهانی که در پیش روی اون جهان روز جهان سایه هاست. سایه موجوداتی که در پس پشت رو هستن و از اونها بیخبر هست. منطقی چون هیچ وقت از بعد تولد خودش با این سایه ها خوب کرده این جهان سایه ها رو واقعی میپندارن. درسته؟ افلاطون میگه حالا فرض کنید که یکی از این قارنشینان بر حسب اتفاق زنجیرش رو میتونه باز کنه و شب هنگام از این غار روی خودش رو برمیگردونه میاد بیرون. اولین چیزی که متوجه میشه که آنچه که در پیش روی اونا بوده سایه عروسکی بوده و یه مثلا تابش قرشی دیدنی بوده. فرض کنید که این فرد از این غار میاد بیرون. بیرون این غار جهان اصلی نمیفرش. درست به خوشید است و ستارگان است. حالا تو خوشید رو نمیتونه ببینه. شب باید ببینه. شب که میاد بیرون میبینه جهانی بخت فراخ، آسمانی بلند، ستارگان درخشان، جهان عظیمی. حالا فرض کنید که این قارنشین، البته افلاطون توضیح میده، میگه اگر بخواد روز رو ببینه باید به تدریج بیاد. یعنی رفته رفته در وقتی بیاد که شدت نور کمتر چشمش عادت بکنه برای اینکه کور خواهد شد. شما کاملا میبینید که این مکش تمثیلی این داستان ها به چه معناست. یعنی فرد نمیتوانه بی‌محابا و یکباره خود رو در برابر خورشید حقیقت قرار بده. باید یواش یواش درجه درجه میزان روشنای افزوده بشه تا چشم او در باخته نشه، نظر او کور نشه. خب حالا فرض کنید که این فرد میاد و در این دشت تفریح و تفرج میکنه، جهان بزرگتر رو میبینه، حالا برمیگرده تو باخت و به این زنجیریانی که اینجا نشسته به اینا میگه آنچه رو که شما واقعی میدونی عکسی موجوداتی که تازه خوبتونم عروسه کنند و عکسش در جای دیگری است. موجودات اصلی پرندگان و غیره در جای دیگری است. افلاطون میگه که این افراد یا سخنش رو باور نمی کنند اون رو دیوانه می خوانند یا قصد جانش رو می کنند و می کشند. مولانا می گوید این برای سر همه پیامبران می رسته. تفسیر مولانا از این داستان این است. پاره از مفسران افلاطون معتقدند که این قسمت که در واقع میخوام بگم این قسمت شعله‌ای که در اینجا زبانه میکشه و شما عکس پدیده ها رو به واسطه او رو دیوار میبینید این دل هست. هم چیزیست که عرفای ما دل میبینید. خود عکس شیر و انگبین، خود لطف شیر و انگبین عکس دل است. هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض. و در واقع سخن اصلی مولانا این است، میگوید که آنچه که در بیرون میبینی عکس اون چیزی که در دل است. اما البته مولانا به ما میگوید که این تصویر در واقع جرفای بیشتری دارد، خود این دل هم از جای دیگری سرچش نمید. حالا در این باره توضیح میدن. در واقع این داستان سیاب سایه ها که از مولانا خوندن در واقع اشاره به همین تمثیل غار افلاطون داره. در جای دیگری مولانا همین اندیشه رو تفاوت میان جهان سایه هایی که روی دیوار بازی می کنن و جهان فراخ بیرون غار رو مولانا تمثیل دیگری به کار میبره. میگه شما به دریا نگاه کنید، یه وقتایی دیدید دریا کف‌آلود است و این کف روی سطح دریا رو پوشانده است. شما وقتی نگاه میکنید کف میبینید، فکر میکنید که واقعیتی که پیش روی شما هست کفه، اما واقعیتش این است که کف هستی از آن خود ندارد. هستی اصلی اون آب، اون دریا، اون اقیانوسی است که در پس این کف نهفته است. درسته جهان سایه های افلاطونی همون جهان کف هاست از زبان مولانا، و جهان بیرون غار جهان دریاست. اون دریاست که در واقع مولانا میگوید که اون آبی که در واقع پس این کف نهفته است متناظر است با این قسمت. مولانا میگوید که یک آبی هم وجود داره که این آب رو میراند. اون آب در واقع میشه جهان بیرون. بنابراین شما اگر بخواید تمثیل افلاطون رو تطبیق بکنید بر تمثیل مولانا، این میشود جهان فرخا، اینجا میشود جهان دریا یا آب دریا، اینجا جهان بیرون میشود جهان آب. مولانا خواهد وقتا این جهان رو عدم مینامد. تعبیر عدم در زبان مولانا برمیگرده به عالم غیب، در عالی ترین مرتبه‌اش. گاهی وقتا مولانا خداوند رو عدم میخواند و این نقطه مهم است که وقتی باید بیشتر در روی سخن بگه. خب اما شما ملاحظه کنید تمام نقطه این است که ما انسان‌ها بخشی از عالم شهادتیم. درسته؟ و ظاهراً به نظر میآید که وقتی که میخواییم با عالم غیب تماس بگیریم دچار اشکالیم. سیستم ادراکی ما به نحوی طراحی شده است که ما فقط میتونیم پدیده‌هایی رو درک بکنیم که هم صورت دارن و هم ماده، یا صورت دارن یا ماده. یه پدیده‌ای که از این عناصر فارغ باشه ظاهراً ادراکش برای ما دشوار است. یک سؤال مهم برای عارفان مطرح بوده است: ارتباط میان این دو جهان چگونه است؟ چگونه کسی که در این عالم است، یعنی ما با انسان‌هایی که در اینجا نشستیم، میتوانیم با موجوداتی که در این عالم هستند ارتباط برقرار کنیم؟ در اینجاست که رکن مهم جهانشناسی عارفانه وارد میشود. عالم واسطه میان این دو جهان را عالم خیال میگویند. گاهی وقتا به اون میگویند خیال منفصل، یعنی خیالی که هویت مستقل از ما آدمیان دارد. و چه ممیز این عالم خیال از نظر این عارفان رو چی میگویند؟ یکی این که صورت دارن، موجوداتی که در این عالم خیال هستن صورتمند هستن، و وصف دومشون است که فاقد ماده. درسته؟ به این ترتیب پل حاصل میشه. درسته؟ صاحب صورتن اما فاقد ماده. شما ممکنه بپرسید خب این یعنی چی؟ مولانا و از عارفان دیگه مثال میزنه، میگن اینجا تصویر تو آینه رو دیدی؟ هرچی که تو آینه میبینی صورت داره، شما تصویر رو میشناسید اما ماده نداره، نمیتونید بگیرید از طرف رو. مثل خوابی که میبینید، صورتی که شما در خواب میبینید طرف رو کاملا میشناسید اما باش اینترکشن، همکنشی نمیتونید داشته باشید، ماده نداره. به همین دلیل است که پیشنهاد من این است که این عالم خیال منفصل رو میتوان جهان آینه ها نمید. جهان آینه ها جهان موجودات مخیل است، یعنی موجوداتی که واجد صورتن اما فاقد ماده هن. و در واقع مکاشفات عرفانی همیشه در اینجا رخ میده. بذارید مثالی برای شما بزنم. فرض کنید که در این اتاق در نظر بگیرید پنجره به روی بیرون گشوده است. فرض کنید که من در این اتاق نشستم، حالا یه جوری هم هست که من حس لامسم کار نمی کنم. فرض کنید که الان نسیمی از بیرون به درون این اتاق ببرید و در این اتاق چرخ بزنید، چشم من میتونه این نسیم رو شکار کنه؟ نه، من نمیبینم، درسته؟ حضور نامرئی نسیم در این اتاق شکار من نمیشه. خب حالا فرض کنید که بر آستانه این پنجره شما یه پرده حریر قرار بدید. حالا به محض اینکه اون نسیم به اتاق میوزه پرده آبستن میشه، تمرکز میپذیره و شما در آبستنی پرده حضور نسیم رو در این اتاق تجربه خواهید کرد. درسته؟ در واقع اتفاقی که در اینجا میفته همین است. عالم خیال پرده ایش حد فاصل میان عالم غیب و شهادت. وقتی که یک موجود قدسی، یک فرشته از اون عالم به این جهان میخواد وارد بشه، مثل یه نسیم است که به این پرده حریر میخوره و این پرده رو آبستن میکنه. اون وقت میشود این مرد جوانی که مریم دید. نظرم کنید اینه که مریم نقشی میبیند که از زمین میروید، از جنس خیالش معناش میبیند. یک موجود قدسی که نه صورت دارد و نه ماده، مثل نسیم به این عالم خیال که پرده بیش نیست میوزد و این پرده را آبستن میکنه. من که در این سو نشستم، اگه این پرده نبود چیزی نمیدیدم. اکنون اون موجود قدسی را از طریق تمزجات، از طریق صورتی که این پرده پذیرفته است میبینم. مکاشفه عرفانی این همین کشف موجودات قدسی در عالم خیال. اینجا مجمع البحره نیست که عالم خیال، عالم غیب و شهادت و هم مرتبط میشن. بنابراین موجودات عالم قدس باید به جهان خیال بیان، وقت در جهان خیال وقتی صورت پذیرفتن می توانند مورد ادراک ما آدمیان در این سو قرار بگیرند. خب اما این جهان خیال و جهان آینه ها یا موجودات مخیل دو نوع مختلف هستند. موجوداتی که در عالم خیال هستند به دو شیوه مختلف با ما آدمیان ارتباط برقرار می کنند. گاهی وقتا وقتی که فرد خفته است، در خواب است، روح او بیدار می شود. وقایعی که در عالم غیب هستند در عالم خواب برای او رخ می نماید. به تعبیر دیگه نوعی بیداری در خواب برای فرد رخ می دهد. فرد در خواب است، اما در خواب یک بار نوعی انکشاف، نوعی اکتشاف برای او رخ می دهد. و این موجودی از آن سو به این عالم وارد می شود. این رو عرفای ما می گویند رؤیای صادقه. خواهی وقتا بهش رؤیای صالحه هم می دهد. این یکی بود. بنابراین در اینجا موجود مقدس از آن سو وارد این جهان میانه می شود. درسته، ما از این سو وارد جهان میانه می شویم، دیدار و ملاقات در جهان آینه ها رو خونیم. درسته؟ عارفان ما گفتن که یک جور دیگری هم ما با موجودات عالم خیال می توانیم ارتباط بگیریم و این از قرائتی است که این بزرگان نقل کردن. اون این حالت است که تو بیداری، یک بار موجود از جنس عالم خیال بر تو وارد می شود. این تجربه مریم است. یعنی تو در این حال که بیداری موجودی از جنس خواب بر تو آشکار می شود. این خواب در بیداری است. عارفان ما به این گویند واقعه. واقعه یعنی این که یه موجودی که از جنس عالم خیال است، از جهان آینه ها به این طرف میاد. درسته؟ شما در رویای صادقه شما میری تو آینه مثل آلیش در سرزمین عجایب، ولی در واقع اون موجودی که در آینه است از آینه میاد بیرون به جهان ما. درسته؟ در قرآن داستان موسی و خضر همین است. میدونید که دیدار ملاقات موسی و خضر در کجا رخ میده؟ مجمع البحرین، جایی که دو دریا به هم میپیوندن. دو دریایی که به هم میپیوندن مجمع البحرین میشه عالم خیال. خیز از موجودات عالم حس نیست و از رفتار او میتوان این دو دریا. یکی از برجسته‌ترین مصادیق واقعه در قرآن با داستان دیدار موسی و خشتش. حالا باید درختی در این باره بیشتر سخن بگیم. خب بسید من این نکترم اینجا عرض بکنم. شما ببینید در واقع عارف مکاشفات عرفانی عبارتند از شکار صورت ها. آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مهرویان و دستان خداست. این فرم رو باید وقتا آرستان ما عکس میدیم، باید وقتا نقش هم میدیم، بیدیم که مولانا هم به تعبیر رو به کار بود. عکس مهرویان و دستان خداست. خدسته بنابراین به یه معنا عارف در جهان مکاشفات می آموزد که فرم ها، که صورت ها رو شفا کنید. شما اگر این تعبیر از عرفان رو بپذیرید به راحتی در میابید که چرا عرفان، میستیسیزم و هنر، آرت با هم مربوط هست. شما تفسیر برای مثال کانت رو از هنر در نظر بگیرید. کانت بنیانگذار فرمالیسم است در هنرشناسی معاصر، در استاتیک معاصر. کانت معتقد است که در واقع هنر عبارت است از شکار صورت ها. فرمالیسم اصلا در هند اصلا اینجا بود. آنچه که در هنر اشارت دارد فرم است، صورت است، درسته؟ و شما میبینید به این معنا عارف و هنرمند هر دو با موجود واحدی سر و کار دارند، یعنی با فرم ها، با صورت ها. تفاوت فقط از اینجا حاصل میشود که عارف همیشه وقتی صورت رو شکار میکند به چیزی ورای صورت نظر دارد، درسته؟ ولی هنرمند وقتی صورت رو شکار میکنه کارش تمام است، درسته؟ به همین دلیل است که همه عارفان هنرمندند اما همه هنرمندان عارف نیستند، درسته؟ این رابطه رو شما میتوانید اینجا توضیح بدید. به علت نوع ارتباط است که هر دو با عالم خیال برمیگیرد و شما کاملا میتوانید دریابید. همونطور که یک هنرمند در مقام آفرینش هنری باید خلاق و آفریننده باشد، یعنی قوه خیال قوی داشته باشد، عارف هم باید قوه تخیل، قوه خیال قوی داشته باشد. شرط مکاشفات عرفانی این است که روح فرد خلاق آفریننده با تخیل قوی و سرشار باشد، درسته؟ چرا؟ برای اینکه باید از جهان حس عبور بکنه به جهان درون آینه ها و این کاملا یه فرایند خلاقانه هنری است. این اتفاقی که در اینجا میفته. خب تا حالا نکاتی که من عرض کردم درباره این جهان یا این عالم کبیر بود، اما درباره این عالم صغیر چه میتوانیم بگیم؟ در اینجا ما به انسان شناسی عارفانمون نزدیک میشیم. من البته نمیخوام درباره جنبه های مختلف عرفان شناسی من عارفانم رو بقیش رو بگذارم یا تو خواهد باز میگیسید؟
نه بقیش رو
بگذارم. خب ببینید من الان همه اجزای انسان شناسی این عارفان رو نمیخوام عرض بکنم، ولی مایلم چند نکته رو برای شما اینجا بکنم که با بحث ما مربوطه. ببینید عارفان ما معتقد بودن که آدمی قوای ادراکی آدمی، یعنی قوه هایی که ما به کمک اونها از جهان خارج کسب دانش می کنیم سه نوع قوه. یکی از این قوا رو به اون می گفتن قوه حس، اما حواس پنجگانه که داریم حس لامسنس و چشاییست و غیره. یکی دیگرش رو بهش می گفتن قوه عقل. قوه حس قوه ای بود که اینجا ما یه عالم شهادت داشتیم، اینجا عالم خیال داشتیم و اینجا عالم قید داشتیم. این رو کار وقت عالم حس میگفتیم، این رو خودتیم عالم صور میگفتیم و این رو عالم مجردات. قوه حس در واقع ابزار شناخت ماست از عالم شهادت. شما وقتی که میخواید جهان حس رو بشناسید از طریق حواس ششگانه این میز رو لمس میکنید، به اون نظر میکنید، درسته؟ یه ماده رو میچشید و به این ترتیب است که اطلاعات میگیرید درباره جهان عالم حس. قوه عقل از نظر عارفان ما قوه ادراکی ماست برای کشف عالم مجردات، درسته؟ البته این قوه از نظر حکمای ما در آدم ها خیلی قوتی نداره، یعنی در عموم آدم ها جز نوادری خیلی قوه قوی نیست. ما قدرت تفکر مجردمون خیلی کم است. درسته؟ به هم دلیل هستیست که وقتی فروغ فرخسا در یک از اشعارش میگوید من مثل دانش آموزی که درس هندسه اش را دیوانوار دوست میدارد تنها هستم. درسته؟ چرا؟ برای اینکه هندسه به قوه مجردی ما حاجت دارد، این قوه عقل که شکار امور مجرد میکنه، چون در قالب موارد در ما خیلی پرورده نیست، به هم دلیل است که دانش آموزان زیاد درس ریاضی رو دوست ندارن. و افلاطون به همین علت میگفت و اگر ریاضی نمیدونید وارد آکادمی من نشید. افلاطون معتقد بود که برای کسی که میخواد از تای این قاره در بیاد و به بیرون قاره بشه حتما باید ریاضی بداند، باید ریاضی بداند، حکیم حتما باید علم ریاضی بداند، موسیقی باید بداند. موسیقی از نظر حکمای ما از زیر مجموعه ریاضیات بود، برخلاف امروز در تقسیم بندی خودمای ما موسیقی بخشی از ریاضیات محسوب میشد. به همین دلیل است که ابن سینا، فارابی، اینا بنیانگذار موسیقی سنتی ایرانی در واقع بخشی از کار ریاضیشون بود، در کارهای ریاضی که میکردن بنیان موسیقی را هم نهادند. به هر حال قوه حس قوه ایست که به توسط اون انسان شکار اطلاعات میکند از عالم حس، و قوه عقل قوه ایست در انسان که به توسط او شکار میکند امور مجرد. در اینجا یه قوه دیگری از اون میار میکردن به اسم قوه خیال، که ما از طریق به قوه خیال بود که به قوه به عالم خیال رو تشهر میشدیم. قوه خیال در واقع دو نقش رو از نظر حکمای ما ایفا میکرد. یک نقشش این بود که در غیبت محسوسات صورت این محسوسات رو در جای بسید حس مشترک جمع میکرد. یعنی چی؟ فرض کنید که الان من این مارکر رو به شما نشون میدم، شما همه این مارکر رو دارید میبینید. به معنی اینکه این مارکر رو پنهان میکنن، شما همچنان در ذهنتون جایی که میگفتن حس مشترک میتونید صورت این مارکر رو احضار بکنید. درسته؟ اینو گفتن این کاریست که قوه خیال برای ما انجام ده، نظیر کاری که حافظه میکنه. درسته؟ اما کار دوم قوه خیال از که مورد نظر هست به شما عرض بکنه. اینجا قوه خیال چون بخشی از ساختار وجود ما بود، گاهی وقتا این رو آرسای ما و حکمای ما خیال متصل می نامند. بنابراین توجه کنیم، خیال متصل قوه از قوای ادراکی این آدمیان است، خیال منفصل عالمی از عوالم این جهان است. این دو تا با هم فرق می کنیم. خیال متصل قوه از قوای ادراکی ما آدمیان است، رسته. خیال منفصل عالمی از عوالم این جهان است، رسته. خب اما نقش مهم قوه خیال یا خیال منفصل چه بوده؟ نقش مهم این قوه این بوده است که ما رو به جهان خیال منفصل نزدیک بکنه، در واقع پلی می شد میان ما و خیال منفصل. یعنی اینجوری فرض کنیم، فرض کنید که این جهان عالم غیب است، این جهان عالم شهادت است، این جهان عالم خیال است و این هم من انسانم. در واقع قوه حس من رو طرف این عالم شهادت یا حس، این خیال است و اینم غیب. قوه حس من رو به این جهان متصل میکنه، قوه خیال پلی میشود میان من و عالم خیال، و قوه عقل پلی می شود میان من و عالم غیب و عالم مجرد. به این ترتیب ما با جهان پیرامون خودمون ارتباط برقرار می کنیم. خب در واقع کار اصلی که قوه خیال می کند این است که پلی می شود میان ما و جهان خیال منفصل. بذارید من یه نکته را در اینجا اضافه بکنم. مولانا به ما میگوید که عالم مکاشفات عرفانی عالم خیال است، درست، اما مرتبه از ادراکات معنوی وجود دارد که از خیال هم عریان میشه. یعنی این برای عارف متوسط است. عارفی که منتهی است، عارفی که موجود مخ... موجود مخ...